الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از اموری که مورد بحث بود این که مراد از اعواز مثل که ملزم است برای ضامن نسبت به اداء قیمت با فرض مطالبه آقای مالک چیه؟ اگر مثل معوض بود، مالک میتواند قیمت را مطالبه کند و بر ضامن است که قیمت را بپردازد. بس این بود مراد از اعواز چیه. شیخ هم در مکاسب متعرض شده، سیدنا الاستاذم بیان کردند، فرمودند تذکره ازش نقل شده، مراد به اعواز مثل ان لا یوجد فی البلد و ما حوله. مسالک اضافه کرده فی البلد و ما حوله مما ینقل و عادتن من حوله. جامع المقاصد فرموده است که نه، مراد از اعواز مثل ایکال علل عرفه، اعواز موکول به عرفه. اشکال شد که اینی که بگیم موکول به عرفه این تمام نی، بر این کلمه اعواز در نس نیامده تا موکول به عرف باشد. اجماعی هم که در مسئله اگر باشد که معل اعواز ینقل الى القیمه و باید قیمت رو بپردازد، چون اجماع در مسئله تعبدی نیستش بلکه در مسئله ایست که مورد بناء عقلائه مثل اصل زمانه به مثل و قیمت، بنابراین این اجماع هم به درد نمی خورد و حجت نیست. پس باید بریم سراغ بناء عقلا، ببینیم عقلا مطالبه به مثل را در چه زمانی می دانن. آیا مرادشون از اعواز و بنایشون در اعواز بر چیه؟ از سید نقل فرمودن، سید یزدی، که ایشون فرموده همینقدر که در بلد و ما حولش نباشد میتواند مطالبه مثل کند و بر آقای ضامن هم است که مثل را بپردازد، مطالبه قیمت کند، مطالبه قیمت کند و بر آقای ضامن هم است قیمت را بپردازد. ایشون معیار را بلد و ما حوله دانستن. دلیلشون هم سلطه ناس بر امواله، الناس مسلطون علی اموالهم، پس می تواند مطالبه قیمت کند به محض اینکه در بلد و حول بلد نیستش. سیدنا الاستاذ اشکال فرمودن به این که در باب زمانات اینجور نیست که هم شخصیت مورد زمان باشد، هم نوعیت و هم مالیت در عرض همدیگر، به حیث که اگر عینیت قابل جبران نشد مالیت و نوعیت قابل جبران و آقای ضامن تابع مطالبه مالک باید بپردازد. فرمودن نه، زمان اینجور نی، بلکه عینیت و مثلیت و نوعیت همه مندکن در یک دیگر مورد زمان هستند. اینجور نی که ضامن هم ضامن مالیت باشد، هم ضامن قیمت باشد، هم ضامن عین. شما بگی حالا که عینش از بین رفت پس ضامن هر یک است مستقلن، نه، اگر عینم از بین رفت در مثلیات ضامن مثل و قیمت مندک در مثل، نه اینکه خودش مستقل باشد تا آقای مالک بتونه چیکار کنه، مطالبه کند و آقای ضامن هم ملزم به ادا باشد. این حرفی بود که مرحوم سید داشته. شیخ قدس سره یک کلامی دارد در اینجا که سیدنا الاستاذ او را نقل کرده. حالا ما سراغ خود کلام شیخ بریم ببینیم. شیخ میفرماد که در صفحه 108 در همین باب زمان مثلی معوض میفرماد ثم ان المحکیه عن التذکره، اواخر صفحه دیگه، ثم ان المحکیه عن التذکره ان المراد به اعواز المس ان لا یوجد فی البلد و ما حوله. این بود که امامم نقل کرد. و زاد فی المسالک قوله مما ینقل عادتا منه الی کما ذکروا فی انقطاع المسلم فی و ان جامع المقاصد الرجوع فیه الی العرف. شیخ بعد از آنی که این تفاسیر را از اعواز به مثل نقل کرده، اون تفاسیر ثلاثه‌ای که در عبارت امام هم آمده بود، میفرماد و یمکن ان یقال ان مقتضى عموم وجوب اداء مال الناس و تسلیتهم على اموالهم اعیانا کانت ام فی الذمه وجوب تحصیل المثل کما کان یجب رد العین اینما کانت ولو کان فی تحصیله معونتون کثیره. بگیم مقتضای وجوب اداء مال مردم و مقتضای تسلیت مردم بر مال اینه که آقای زامن مصر رو باید تهیه کند ولو از بلاد بعیده، ولذا کان یجب تحصیل المصر به ای سمنن کان، بر کما اینکه قیمت بالا و پایین بره او باید تهیه کند، در بلد دور و نزدیکم باشه باید تهیه کند. و لیس هنا تهدید و تکلیف، این تا اینجا مراد ایشون از عموم وجوب اداء مال ناس همون جوری که سیدنا الاستاذ فرموده، ظاهرا نظرش به لا یحل مال امرئ الا بطیبت نفس من هست. بگیم حبس مال غیر حرامه و باید از این حرام انسان خودش رو چیکار کند؟ نجات بدهد. این مال غیر اعم است از عین یا مثل ما فی الذمه. آقای زامن مثل در ذمه‌شه، پس به حکم وجوب رد به محض اینکه مالک مطالبه کرد دیگه نمیتونه تو ذمه‌ش نگهش دارد، باید مصر را به آقای مالک چیکار کند؟ برگردوند. الناس مسلطون على اموالهم، هم اعیان را میگیرد و هم زمم را. مال اعم است از مال فی الذمه و مال در خارج. مردم مسلط بر مالشون هستن، یعنی میتونن مالشون را چکار کنن؟ مطالبه کنن، حق مطالبه دارن و چون حق مطالبه دارن باید آقای زامن ادا کند. به عبارت اخرى مال در لا یحل مال امرئن الا بطیبت نفس من و مال در الناس مسلطون على اموالهم اعم است از عین خارجی و از ما فی الذمم. وقتی اعم شد مقتضای حرمت بقای مال در ذمه اینه که به محض اینکه مالک مصر را خواست مصر را به او بدهیم. مقتضای سلطه آقای مالک بر مال اینه که به محض اینکه مصر را خواست مصر باید به او داده بشود، ولو این که تحصیلش از اماکن بعیده باشد. منتها چیزی که شبه است در اینجا اینه که درست الناس مسلطون على اموالهم این اقتضا را دارد، لکن ما از طرفی میبینیم عقلا بنا ندارن بر وجوب اداء مثل ولو در بلاد نائیه باشد و فی تحملش معونه کثیره. مثلی را از کسی در عینی از کسی در دستش بوده، حالا تلف شده، مثلی هم هست، منتها الان این مثلش اینجا پیدا نمی شود، در شرق دنیاست، مثلش در غرب پیدا می شود. اغلا بنا ندارند بر این که این باید بره در غرب تهیه کند. پس درست الناس مسلطونه علا اموالهم اقتضا می کند رد مثل را و جواز مطالبه به مثل را، ولو کان فی امکنتن بعیده، لکن بنا اغلا این را اقتضا نمی کند. این گفته نشود، برای اینکه میگیم الناس مسلطون علی اموالهم، این بنا اغلا را چه میکند؟ ردع میکند. الناس مسلطون علی اموالهم آمده این بنا اغلا را ردع کرده، میگه نه، آقای مالک مال شهر کجا بود و خاص باید به او چه بشود؟ مسترد بشود. پس شیخ قدس سره میفرماد بر ضامن است اداء مثل با مطالبه مالک، ولو مثل در بلاد بعیده باشد، ولو در ادا ردش معونه کثیره، برای دو جهت. یکی لا یحل مال امرئ و وجوب تکلیفی، یکی حکم وضعی الناس مسلطون علی اموالهم. و گفته نشود که بنا اغلا بر عدم لزوم اداء مثل، برای اینکه جواب میدهیم که الناس مسلطون علی اموالهم رادع این بنا است، لکن این رادعیت تمام نی. این که بگید الناس مسلطون رادع این بناه، این تمام نی. چرا؟ یه قاعده کلیست که از حرفای امام در میاد، اون تا عبارتهای امام خیلی مشکله. من حالا با این بیان که عرض کردم مطلب روشن میشه. این تمام نی، نمیتونید الناس مسلطون را رادع قرار بدهید. چرا نمیتونیم؟ برای اینکه این الناس مسلطون هم بیان همونیه که عند العقلاء است، بیان سلطه عقلائیه است، و همون سلطه عقلائیه را داره و الناس مسلطون چه میکند؟ امضا میکند. و لذا بیش از اون سلطه ای که عند العقلاء است از الناس مسلطون استفاده نمی شود. الناس مسلطون علی اموالهم لیس یک حکم تأسیسی تعبدی لابد و من ان یؤخذ به اطلاقه الی البقره و سمک، تا گاو و ماهی به اطلاق چیکار کنیم؟ اخذ کنیم، بعد بیایم بگیم رادع. چرا؟ برای اینکه این لیس حکم تأسیسی، این امضاء ما عند العقلاء است. پس بیش از اونی که عند العقلاء نمیخواد بگد. ما وقتی رجوع میکنیم با عقلاء، میبینیم عقلاء در باب زمان به مثل اگر تأمینش احتیاج به معونه دارد و یا در بلاد نائیه است، اونجا سلطه را قبول ندارن. میگن نه، اینجور نیست که بتونه بهش بگه یالا حتی تو بوسه گردو میذارم، برو از اون ور دنیا چی کار کن، از اون ور دنیا مصر را تهیه کن و بیار. الناس مسلطون نمیتواند رادع باشد، لأنه حکم امضایی ارشاد الى ما عند العقلاء فلا یفید الا ما عند العقلاء، نمیتونه اضافه بر اون را بیان کنه. بله، رادعیت لا یحل مال امرئ الا بطیبت نفس من، او بعید نیست بتونه رادع باشد. او یک حکم تکلیفی میگه، میگه مال مردم حرام است مگر با طیب نفس. خب این اقتضا میکنه که شما وقتی ضامن مثلید، مثل را در ذمه‌تون نگه دارید، با اینکه آقای مالک راضی نیستش، این حرامه، باید مثل را به هر قیمتی شده تهیه کنید و به او چیکار کنید و به او بپردازید. رادعیت او چون یک حکم تأسیسیه لهو وجه، لکن اشکال در اینه که لا یحل مال امرئن الا بطیبت نفس من، بعید است ذمم را شامل بشود. این منصرف است الی اعیان خارجیه، میگه مال مردم برای شما حلال نیست مگه راضی باشن، راضی باشن حلاله. حالا تو ذمه منه بگیم چند تا حکم پیدا میکنه مال در ذمه؟ میگه مال مردم برای شما حلال نیست، نه خوردنش، نه آشامیدنش، نه فروشش، نه خریدش، هیچ جور تصرفی. خب این منصرف از به اعیان خارجیه. اگر بخواد ذمه را هم بگیرد میگه مال در ذمه حرامه مگر با رضایت. یعنی چی چیش حرامه؟ حبسش دیگه، یعنی ندادنش حرامه. این ندادن و حبس در ذمه حرامه، این که تو ذمت نگه داشتی این حرامه، مگه او راضی باشد که تو ذمت باشد؟ به نظر میاد لایحل مستثنا و مستثنا من منصرف است از باب ذمم و شامل باب ذمم نمی شود. بنابراین استدلال شیخ قدس سره الشریف بر این که مالک در زمان به مثل ولو مثل در بلاد بعید هم باشد حق مطالبه مثل را دارد، این استدلال شیخ به وجوب حرمت تصرف و به لایحل تمام نیست. کیفیت استدلال را بیان کردم، مناقشهش را هم بیان کردم. نمیتونیم با او بگیم حق مطالبه مثل دارد ولو در بلاد بعیده، باید تابع نظر عرف باشیم. عرف میگه اگر در بلد و ماحولش پیدا نمیشود حق مطالبه به مثل ندارد، و الا حق مطالبه به مثل دارد. ثم ان فی کلام شیخ کلامون آخر که ینبغی ذکرو. شیخ بعد از آنی که این مطلب رو میفرماد، نعم میفرماد، نعم لو انعقد الاجماع على ثبوت القيمه عند الاعواز، اگر ما اجماع داشتیم که عند الاعواز باید قیمت رو داد، تعین ما عن جامع المقاصد. جامع المقاصد گفت رجوع به کی؟ عرف، برای اینکه لسان دلیله. کما ان المجمعین اذا کانوا بین معبر بالاعواز، یه عده گفتن اعواز، یه عده گفتن تعذر که تعذر اخص از اعوازه، کان المتیقن الرجوع الى الاخص و هو المتعذر لانه المجمع علیه. این یه جمله است که شیخ داره. پس شیخ میفرماد اگر اعواز مورد اجماع باشد یرجع الی العرف، اگر نه یه عده اعواز گفتن یه عده تعذر گفتن، اینجا باید اون اخص رو بگیریم که چیه؟ تعذر است. هر دو کلام شیخ قابل مناقشه است، هیچ کدومش تمام نی، اما کلام اولش تمام نی، کما اورد علیه سیدنا الاستاد که اجماع در مسئله تعبدی نی تا ما بریم دنبال عنوان اعواز. اجماع اصلا حجت نی، اجماع در یه مسئله عقلاییه. کلام دوم ایشون هم تمام نی، به صورت یک ضابطه دارم براتون عرض میکنم. اگر یه عده از مجمعین گفتن اعواز، عده از علما، یه عده از علما گفتن تعذر، آیا اخذ به اخص معتبر است و این دو فتوا حجت بر اخذ به اخص یا نه؟ اینجا هستید یا جای دیگه هستید؟ یه عده از صاحبان فتوا و مجمعین گفتن عنوان اعواز، یه دم آمدن گفتن تعذر و تعذر اخص از اعوازه. اگر ما اینجا را مسئله تعبدی بدونیم، صرف نظر کنیم از بنا و غلایی بودن، آیا اجماع بر تعذر محقق است؟ و ما وقتی اجماع را حجت بدانیم میتونیم به این فتوا بر تعذر بدیم مستندن علل اجماع یا نه؟ یه ده گفتن اعواض، یه دم گفتن تعذر، بگیم پس تعذر اجماعیه، اون وقت بنویسیم معیار تعذر، دلیل ما هم اجماع، بر اینکه وقتی 100 را یک کسی گفته 90 را هم گفته، پس تعذر میشه اجماعی، درسته یا نه؟ ها؟ بابا قدر متیقن که در منم میگم، شیخم همینه میگه، میگم آیا این اجماع بر قدر متیقن درسته یا درست نی؟ این اجماع حجته یا نه؟ لبیه که دو قوله، شبیهش عرض کنم، البته یه مقدار نمره امتحان پایین میاد، در باب ارث زوجه و ممنوعیتش از غیر منقول اقوالی هست. یک قول این است که از زمین خانه ممنوع است و از ساختمان و فقط قیمت ساختمان رو بهش میدیم، اما زمین زراعتی و باغ و کشاورزی ممنوع نیست. یک قول این است که از زمین زراعتی و از زمین باغ و از زمین خانه از همه ممنوع است زوجه، منتها به قیمت هیچ کدوم هم بشون چی؟ نمیدیم، از هیچ کدام از اینها ارث نمیبرد. خب حالا شما میتونید بگید اجماع از امامی، حالا قطع نظر از حرف ابن جنید و سید مرتضی، بگید اجماع از این دو قول، این دو دسته اقوال، اجماع بر این است که از زمین خانه چی؟ نمیبرد. بگید زمین خانه ولو اطلاق آیه میگد میبرد، اما ما به خاطر اینکه یه عده مطلق ارز گفتن، یه عده ارز و دار گفتن، پس ارز و دار مورد اجماعه، اجماع هم که حجته، بنابراین از ارز و دار نمیبرد. اجماع رو دلیل بگیرید بر اینکه از ارز و دار چی؟ نمیبرد. چرا؟ بر اینکه آقای عمرانی از مکه اومده؟ حالا عرض میکنم، درست میفرمایید، بله، همون آقای عمرانی از مکه اومده. اجازه بفرمایید من یه مثال دیگه بزنم باز در این بحثی که امروزا مورد بحثه. ابن جنید قدس سره الشریف فرموده زن از تمام اموال شوهر ارث میبرد، زمین و منقول و غیر منقول، طبق ظاهر آیه شریفه، کما اینکه زوج از همه اموال زوجه میبرد، زوجه هم از همه اموال زوج میبرد. این قول ابن جنید. مرحوم حاج آقا رحیم ارباب از علمای بزرگ اصفهان و از عرفا که حدوداً 20 سال قبل فوت کرده این قرن اخیر، ایشون هم مدعی است که از همه میبرد. صاحب جواهر از اطلاق بعض عبارات هم از کتب فقهیه مثل مقنع و هدایه و مراسم و چی و چی میگه، گفتن بعضی که از همه میبرد. خب این یک قول. یک قول، قول سید مرتضی است که فرموده از قیمت همه میبرد. او گفت از همه چیز، از عین میبرد. سید فرموده نه، از همه چی، از غیر منقول قیمت میبرد، فقط از منقول عین میبرد. یه قول هم این است که نه، این از زمین مطلقا نمیبرد. یه قول هم این است که از زمین خانه نمیبرد. تازه اینایی که میگن نمیبرد، بعضیا گفتن مطلق زن نمیبرد، چه زن صاحب فرزند باشه چه زن صاحب فرزند نباشه. یه دی گفتن نه، اگه صاحب فرزنده میبرد، اگر صاحب فرزند نیست نمیبرد. این چند قول شد در مسئله؟ 6 قول دیگه، با اختلافات تقریبا میشه 6 قول. شما بیایید بگید آقا درسته ظاهر کتاب میگد از چی میبرد؟ از همه میبرد، اما اجماع فی الجمله قائم است که از چیزی نمیبرد. این اجماع فی الجمله علیه کتاب. من عرض میکنم کلیتا یادتون باشد همون جوری که جناب آقای مهمون نواز اشاره فرمودن، اجماع اگر اقوالی بر عام بود و اقوالی بر اخص بود، اجماع بر اخص نمی شود. چرا؟ برای اینکه اونایی که قائلن به عام میگه مثلا از زمین میبرد، یعنی قبول نداره که از زمین خانه فقط نمیبرد، اونو چه میکنه؟ نفیش میکنه، میگه از زمین میبرد، میگه از زمین خانه، میگه نه بابا از مطلق زمین، میگه آقا بعضی ها گفتن از زمین خانه، میگه اشتباه کردن، نه خیر اون حرف درست نیست. اون که میگه از زمین خانه میبرد، اون که میگه از زمین خانه میبرد، میگه ما بعضی ها گفتن از مطلق زمین میبرد، میگه نمیبرد، میگه اون حرف چیکار کردن؟ اشتباه کردن. صاحب هر قولی نفی می کند قول دیگری را، پس یه مورد اجتماعی ندارن. تا شما بگی این مورد اجتماع یدن به ید از معصومین رسیده تا به دست ما آمده، چون چی نمی برد؟ عملی را کار ندارن. ببینید عملی را کار ندارن، بله عملا، منتها شما آقای بزرگوار هر کدامی در این عملش چی داره؟ یه مستندی داره، اجماعی. آقای بزرگوار عملشون تابع فتواشونه، کشف از این نمی شود که معصوم یکی از اینا رو گفته، چون یه مجمعی ندارن، نه مجمع، هیچ مجمعی ندارن، نه مجمع سازمان ملل دارن، نه مجمع شورای امنیت دارن، نه مجمع روحانیون دارن، نه مجمع روحانیت دارن، نه مجمع طلاب، اصلا مجمع ندارن. چون مجمع ندارن، ما اصفهانی‌ها به سینی‌های بزرگ میگیم مجمع، چون مجمع ندارن، بنابراین این اجماع حجت نی، روایاتش هم همینه. اگر یه روایتی یه عنوان عمی را آمد بیان کرد، یه روایت دیگر یه عنوان اخص از او را بیان کرد و فرض اینه اینا با هم قابل جمع نیستن، نمیتونیم بگیم قدر متیقنشون را اخص کنیم. پس اجماع بر عناوین مختلفه بالعموم و الخصوص، اجماع بر عنوان خاص نیست کما لا یخفا، چون صاحب هر قولی نفی میکند قوله دیگری را. ولذا اینی که اعاظم قدس الله و اسرارهم در باب ارث زوجه که رسیدن، اول گفتن زوجه ممنوع بل اجماع فی الجمله، از اول ما همونجا گیر داریم، زوجه ممنوع بل اجماع فی الجمله. این بل اجماع فی الجمله، میگیم اجماع رو فی الجمله است یا از اقوال فی الجمله در آمده؟ میگن چی؟ از اقوال در اومده. میگیم کل قول ینفی قول دیگر را، پس یه معقد اجماعی نداریم که بگیم حجته. باز یه مورد دیگه عرض کنم تو ذهنتون بمونه، خب شل اون پاتم تیر زده بودم، به اجازت اونم جواب بدم. دلالت التزامی بر چی نفی میکند؟ اینجا کسی دلالت التزامی معنا ندارد. میگم شما قول معصوم را میخواید به دست بیارید، اجماع کاشف از قول معصومه یا وجود دلیل لم یصل الینا. اجازه بفرمایید بذاری من با این جانباز صحبت میکنم، هفته جانباز ها حالا نیست ولی من با صحبت. ببینید اجماع حجت است برای اینکه کشف میکند از اینکه نظر معصوم این بوده، سینه به سینه رسیده، یا یک دلیل معتبری نزد اونها بوده که به دست ما در اختلاف اقوال چنین اجماعی به دست میاد. حضرت عباسیش نمیاد، ایه تیرن به پادگیت خورده بود نمیومد، اجازه بفرمایید. اما بحث دلالت التزامیه رو که اشاره کردید که در باب متعارضین گفتن دو خبر متعارض اینا درسته در مضمون خودشون حجت چی نیستن. یکی میگه صلات الجمعت واجبه، یکی میگه صلات الجمعت محرمه. اینا در مضمون خودشون حجتن یا نه؟ حجتن یا نه؟ نه، برای اینکه با هم چی دارن؟ فعلا تو گود زور ورز خونن، با هم گلاویزن، حجت نیستن. گفتن خبرین متعارضین در مضمون مطابقی حجت نیستن، اما در نفی ثالث که مدلول التزامیه چیه؟ حجت. گفتن این روایت که میگه نماز جمعه واجبه، دلالت مطابقش وجوبه، دلالت التزامیش عدم اباحه، اباحه رو نفی میکنه دیگه. اون یکی که میگه حرومه، دلالت مطابقش چیه؟ وجوبه. پس اباحه رو چه میکنه؟ نفی میکنه. بنابراین اینا هر دو حجتن بر نفی کی؟ ساله. میگن با هم دعوا داریم، اما فعلا دنبال دشمنی چی باید داریم؟ مشترک. گفتن خبرین متعارضین درسته در مدلول مطابقی حجت نیستن، اما در نفی ثالث و مدلول التزامی چجورن؟ حجتن. تشبیهش میشه تشبیه سطحی کرد که بله دو نفر با هم درگیرن، ولی یه دشمن چی دارن؟ ثالث. میگن حالا اول ما دشمن ثالث کله کنیم، در نفی ثالث با همن ولو با هم دعوا دارن. اینم نادرسته، برای اینکه دلالت التزامی وقتی دلالت مطابقی حجت نباشد، دلالت التزامیش هم حجت. روایتی که میگه صلات الجمعه واجبه، شما میگید به حکم معارضه حجت. حجت چی؟ بگو دیگه. حجت نیست. حجت نیست یعنی که انهو این صلات الجمعه واجبه نداریم. و وقتی نداریم چی تو نفی اباحه میکنه؟ او یکی که میگه صلات الجمعه محرمه، در مدلول مطابقیش حجت نی. وقتی در مدلول مطابقی دلیل نداریم، شما میخواید از مدلول مطابقی برید سراغ مدلول التزام. اصلا مدلول مطابقی نداریم، برای اینکه فرض اینه دلیلی بر مدلول مطابقی نداریم که انوی هم که حدیثی نیامده. حجی دلالت التزامی کما اینکه در دلالت فرع مدلول مطابقیه، یعنی اگه مدلول مطابقی نباشد مدلول التزامی چی؟ نیست دیگه. در دلالت که فرعشه، در حجیت هم فرعشه، چون وقتی این در دلالت مطابقش حجت نیست، یعنی که انهو اصلا این جمله گفته نشد. اگر اکذب البریه گفت، اکذب البریه، صلات الجمعه واجبه، اینو حجت است بر اینکه مباح نی. حجت یا نه؟ تو بلند بگو نه، برای اینکه این خبر فاسقه. در مدلول مطابقه حجت نیست، تو در مدلول التزامی حجت. گفت را دیه بهش نمیدادن، سراغ چیه میگره؟ کت خدای، حالا میگن دهدار، سراغ خانه کت خدا رو میگره و سراغ خانه دهدار رو میگره. پس این حرفی که شیع قدس سر رو اینجا دارد و بزرگان در باب ارث و جاهای دیگه دارن و در باب خبرین متعارضین هم دارن، اینا همه از یک آبش خور آب میخورد و هیچ کدامش تمام نیست. چجور عمل کنم؟ چجور عمل کنم؟ هم بخونم هم نخونم؟ چرا به حرمت؟ چرا به حرمت؟ به وجود میگم چی جایگزین دارد؟ بابا جون بحث تزاهم که نیچه رو به حرمت عمل کنیم. اول کلامه میگم اگر اکذب البریه گفته بود حرامه، بازم به حرمت عمل میکردیم؟ عبدالرحمن ابن ملجم مرادی علیه اللعنه گفته بود نماز شما حرومه، عمل میکردیم؟ نمیشود. نه متعارضین نفی ثالث میکنن، چون وقتی در دلالت مطابق حجت نبودن، در دلالت التزامی هم حجت نیستن. نه اجماع بر اعم و اخص، اجماع بر اخص است. و نه روایات بر عم و اخس حجت نسبت به اخس. بقیه بس برای فردا انشاءالله.